الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سخن در ارث بری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از ابراهیم خلیل الرحمن تا ابراهیم و سرمایه های معنوی او شناخته نشه یا وارث ابراهیم خلیل الله تبیین نمیشه، روشن نمیشه. تقریبا میتوان گفت خداوند همه سرمایه های معنوی ابراهیم رو در قرآن کریم بیان کرده، یک کتاب، یک جهان معناست، یک جهان حقیقته. البته به این آیهی که میخوام یه جملهشو بخونم نمیرسیم که پروردگار عالم درباره ابراهیم میفرماید کان ابراهیم امتن، ابراهیم به تنهایی یک امت بود. تعیین عدد هم نمی کنه، امت چند نفره، یه امت، یه ملت 2000 نفر، 5000 نفر، 10 میلیون نفر. ما هم نمیتونیم عدد کشف بکنیم، فقط میبینیم پروردگار میفرماید کان ابراهیم امتن، به تنهایی یک ملت بود. معنیشم روشنه، انبیا از همه زشتی های ظاهر و باطن پاک بودن، عمق زشتی ها رو هم میشناختن که در قرآن مجید این مسئله شناسونده شده که هر زشتی خودش فردای قیامت آتش دوزخه، خود زشتی. خب با شناختی که انبیا از زشتی داشتن، وحشتناک بود براشون زشتی، فکر گناه نمی کردن. دو تا از انبیاء اولی العزم راجع به گناه هر کدام یه مطلب زیبایی دارن. یکی موسی بن عمران و یکی حضرت مسیح. خیلی جالب، مال عیسی جالب تره و اون اینه که حضرت مسیح می‌فرمودن برادرم موسی به مردم زمانش فرمود گناه نکنید، چون گناه خود آتیشه، نه اینکه فردای قیامت گناه رو جداگانه حساب بکنن و یه عذاب خارج از گناه به گناهکار بدن. کل گناهان گناهکار رو عیناً به صورت عذاب به خود گناهکار بر میگردونن. میگه برادرم موسی به مردم زمان گفت گناه نکنید، اما من به شما مردم زمان خودم میگم فکر گناه هم نکن. بعد یه توضیح خیلی جالبی میده مسیح درباره فکر گناه کردن. البته برای اغلب مردم، برای خود ما هم که داریم میگیم فکر گناه نکنید خیلی سنگین، یعنی انگار در طاقت ما نیست، در ظرفیت ما نیست که فکر گناه نکنید. به یه عالمی یه وقت کنار بسترش رفته بودم عیادت، گفتم آقا شما بزرگی، شما صاحب تألیف مشهوری هستی، به خاطر پیش آمدایی که برای بدنتون شده و با همون پیش آمدام از دنیا رفت، من یه روز مونده به مرگش بالا سرش بودم، قصه نخوری، روزگار قصه تموم شدنی. تو دعای کمیل میگه و هو بلا اون قلیل مکسو، روزگار رنج و ناراحتی کم، یسیر بقا اوه، و مندگاری رنج و ناراحتی هم ماندگاری زیادی نیست، اندک یسیره. اون وقتی که من این حرفو به ایشون زدم، او حدود 80 سالش بود و منم 21-2 سالم، تو طلبگی بودم در قم، اولین کسی هم که پای منو به منبر باز کرد ایشون بود. من اهل منبر نبودم، فقط درس میخوندم، فکرم هم این بود که در قم درسم و ادامه بدم تا آخرم تو درس باشم. علی ایشون خیلی با من صحبت کرد، بهش هم گفتم من منبر نرفتم، من منبر بلد نیستم. گفت شما یه خود بیشین کتابای درست حسابیمونو بخون، حرفا رو یاد بگی، حفظ کن، برو رو منبر، خدا کمک میکنه. و بعد چند هفته به من گفت من 20 سال دهه عاشورا یه جلسه مهمی منبر میرفتم، الان دیگه نمیتونم، از پا در اومد. به اونا گفتم که من یه طلبه رو که قم درس میخونه به جای خودم میفرستم، قبول دارم این طلبه رو. قدیمی های ما خیلی متخلقه و اخلاق بودن، خیلی با آدم شخصیت میدادن، به آدم آبرو میدادن، آدمو به حق جا مینداختن تو مردم، حسود نبودن، بخیل نبودن، متکبر نبودن. اینکه یه عالم 80 ساله یه درس خونده یه نجف که خودش از پهلوانای منبر تو تهران بود، بسیارم منبر پرمایه‌ای داشت. من اون وقت که بچه مدرسه‌ای بودم مسجد حاج ابوالفتح، میدون قیام، میدون شاه سابق، اسم میبرم برای این که پیرمردا بدونن کجاست، میرفتم پا منبرش. مارمزون 1 میرفت منبر، 2.5-3 میومد پایین، کسی خسته نمیشد. فکر میکنم 50 سال منبر رفت. در این 50 سال فقط راجع به امیرالمؤمنین و ارزش های امیرالمؤمنین صحبت کرد، از سراغ هیچ مطلب دیگه نمی‌رفت. این با این عظمت علمیش و تعلیفیش، حالا بیاد یه بچه طلبه رو فکر کنه لباس پیغمبر تنشه، داره قم درس میخونه، این درست نی دانه بسته باشه، بیام یه کاری بکنیم بشکفه. گفت من به اونا قول دادم، گفتم هم ایشون جای من منبر میره، گفتم هم قبولش دارم، گفتم شما امر میفرمین میرم. دهه عاشوراست، جمعیتم زیاده، دعا بکنید به من بتونم از عهده برم. گفت من دعا میکنم، اولاد پیغمبرم، خدا بالاخره توجهی به دعام میکنه. تقریبا یه رو بود شب اول منبر رفتم، دیدم گفته بود، رام دور بود، یعنی منزل ایشون طرفای خیابان خراسان بود، منبر 4-5 ایستگاه بعد میدون گمرک بود، خیلی فاصله دار. منم خبر نداشتم، یه رو بود داشتم حرف میزدم، تازم دارم حرف میزنم، پاهام میلرزه رو منبر، منبر نرفته بودم. گفته بود بیاین منو از رو تخت وردارین ببرین که بیام پا منبرش بشینم که مردم به او اقبال بکنم. با همین اخلاقا آدم قیامت یقینا اهل بهشته. البته این دو رکعت نماز و 2 روز روزه رو و ایمان به خدا و قیامت هم آدم باید داشته باشه، شما من در حق هر کسی بیان اخلاقمون این باشه، شخصیت بدیم بهش، جا بندازیمش. اگر میبینیم خوبه، اگه میبینیم در حد خودش با منفعته، همه رو رعایت کنیم، دومادمونو، عروسمونو، بچه‌مونو، دوستانمونو، روحانی محلمونو، همه رو رعایت کن. برای اینکه مجلس نورانی تر بشه، از جلد دوم اصول کافی من یه روایت بسیار مهمی رو بخونم که سند داره و ما دیگه تخصص داریم در روایت شناسی، زود میفهمیم این روایت دروغه یا راسته، چون ملاک ما در تشخیص روایات قرآن کریم. وقتی میبینیم یه روایت ریشه هاش در قرآن مجیده یا در روایات دیگه، معلومه که روایت صادر شده. اما گاهی روایتی رو میبینیم، میبینیم نه، با مؤمن، با ایمان، با خدا، با قیامت، با روش انبیا نمیسازه. میفهمیم درست نیست. تو تاریخ هم همینجور دیگه، ما از بس یه کار کردیم تشخیص تاریخی هم پیدا کردیم. مثلا یه بار یه آقای یه روزه خوند، واقعا مردم گریه کردن. منم پای اون منبر بودم، من خودم هم گریه کردم، نه به روزه او، برای حضرت سید و شهدا. روزه این بود که هند زن یزید یه رو اومد خرابه دیدن اسیران، گفت بزرگتون رو میخوام ببینم. زینب کبرا رو معرفی کرد، گفتش که شما اسرای کدام منطقه هستین؟ من ایل اسرا انتم، یا اگه همه خانوم بودن گفت انتون. نه، زینب کبرا آروم فرمود اهل مدینه. کدوم محل؟ چون محلات مختلف داشت، گفت مال محل بنی هاشم. کدوم قبیله؟ بنی هاشم. کی هست؟ گفت دختر علی ابن ابی طالب. زن زد تو سرش، گو من 13-14 ساله بودم، کنیز مادرتون فاطمه بودم، وای بر من، خاک بر سر من. اون آقا هم منبر اومد پایین. گفتم که حادثه کربلا چه سالی اتفاق افتاد؟ 61 هجری، یعنی 61 سال بعد هجرت پیغمبر. گفتم صدیقه کبرا چه سالی همسر امیرالمؤمنین شده؟ سال اول هجرت. گفتم این خانم یزید که سال اول هجرت 13 14 سالش بوده، منم تخفیف میدم عمرشو، بگو 10 سالش. این 10 ساله سال اول هجرت اومده کنیز حضرت زهرا شد. کربلا سال 61 اتفاق افتاده، 61 و 10 چند؟ 71. گودم یزید زمان حادثه کربلا 31 سالش بوده، آدم شهوت پرست، عرق خور، میمون باز، بیدین، خوشگذرون. چطور یه شهوت ران 31 ساله سوگلی حرمش که میخواسته خیلی کنارش خوش باشه یه پیرزن یائسه 71 ساله یه بدن ورشکسته بوده؟ شما نمیتونستی خودت ارزیابی بکنی که این مسئله دروغه و این دروغ تو خودش قابل درآوردنه؟ این که امام صادق اصرار داشت بلنگوی دین دست غیر متخصص نیفته برای این بود که غیر متخصص تشخیص دروغ از راست رو نمیده، برای این که غیر متخصص عمق آیات و روایات و حالیش نی، برای این که دعوت کنندگان مقصر اصلی هن که نمیرن از حوزه از یه عالم بپرسن آقا یه همچین کسیه ما برای منبر دعوتش بکنیم، اقلن یه مجوز شرعی دینی بگیرن و بلنگو رو بدن کنار دهنها، ولی اینطور نیست فعلا. من اینا رو میگم شاید به گوش کارگردانان دین، حوزه‌های علمیه و مراجع بزرگوار تقلید برسه که همشون مسئول منبر انبیا هستند. منبری با عبا و عمامه و شش تا انگشتر به دست و گردن کج خودش رو قریب الاجتهاد جا انداخته. البته الان دیگه شناختنش دعوتش نمی کنن. این آدم رو منبر گفته بود، من خودم شنیدم، نوار داشت، حضرت زهرا بدون چادر بدون روسری پیش سلمان می اومد میشست باهاش حرف می زد، بعد دلیل آورده بود چرا زهرا بی حجاب پیش سلمان می اومد، چون پیغمبر گفته بود از سلمان و من نا اهل البیت، یعنی نفهمیده بود حرف پیغمبر که سلمان منا اهل البیت، نه منای نسبی و حسبی، احمق بیشعور. این منا اهل البیت یه امر آسمانی و معنوی و الهیه، نه اینکه سلمان منا اهل البیت یعنی به زنان و دختران ما محرمه، مثل اینکه به خود ما محرم. حالا روایت اصول کافی رو در مسئله اخلاق بشنوید، چقدر عالی. قیامت مردم نسبت به پیغمبر دارای دو قربن، یا قرب مکانیه، یعنی آدم یه جا وایستاده که سر 2000 متری هم پیغمبر وایستاده، که تو دلش میگه ای کاش من تو این اوضاع عجیب و غریب کنار پیغمبر بودم. یه قربم قرب معنویه، یعنی بین پیغمبر و بلال فاصله نیست. در طول همان نزدیکترین مرحله طولی قرب معنوی، رسول خدا می فرمویم ان اقربکم مجلسا یوم القیامت منی احسنکم اخلاقا. در بین شما امت من هر کدامتون از نظر اخلاق بهترین ها باشید، به کسی حسود نباشید، طمعکار نباشید، تکبر نداشته باشید. اخلاق زود عکور در رفتن نداشته باشید، اهل گذشت باشید، اهل اغماز باشید، اهل صدق باشین، اهل صفا باشین. به من از نظر قرب مکانی نزدیکترین افراد امت من اخلاق. نمیگه هر کی نماز بیشتری داره، هر کی روزه بیشتری داره قرب مکانیش به من نزدیک داره. میگه این اقربکم مجلسا منی یوم القیامت احسنکم اخلاقا. خب مسیح میگه برادرم موسی گفت گناه نکن، ولی من به شما میگم فکر گناه نکن. ما این ظرفیت رو داریم، تا حالا که نداشتیم، فکر نمی کنم بعدن هم این ظرفیت رو پیدا بکنم. بالاخره یه خیالاتی تو ذهن ما میگذره، یه ای کاشهایی مثلا تو ذهن ما میگذره که مربوط به گناهه. ممکنه تا آخر عمرمون هم ادامه داشته باشه. اینجا خدا با ما چه میکنه؟ قیامت و پرونده ما از مثلا یکی دو سال قبل از تکلیف تا روز مردنمون پر فکر گناهه. خود پروردگار این همه در قرآن میگه از کاری که کردن گذشت بکنید، از آزاری که به شما پدر داده، مادر داده، عروستون داده، دومادتون داده گذشت بکنید، از اعمال رنجاور گفته گذشت بکنید. حالا ما گناهی رو نکردیم، عملی رو انجام ندیدیم، ولی فکر گناه در ذهن ما اومده، خدا با ما چه میکنه؟ تمام روایات وارده در این مسئله و آیات قرآن میگه من فکر گناه رو از شما به حسابتون نمیارم. اخلاق خداست. اما اگه این فکر رو پیاده کردین ثبت میشه، جریمه داره. اگر این عمل ثبت شده رو توبه کردید از پرونده پاک میکنم، حسابی با هم ندارید. انبیاء خدا خودشون چون آگاه به زشتی ها بودن که آتش خوب گناه نمی کردن، فکر گناه هم نمی کردن. حالا ما نادوچاریم، اما مسیح توضیح میده، میگه یه اتاق آینه کاری رو در نظر بگیرید، مثل اینکه زمان مسیح آینه کاری رسم بوده. البته قبل از حضرت مسیح کارخونه در فلسطین بوده، زمان سلیمان آجر شیشه‌ای می ساختن، انقدر تمیز می ساختن که هر کجا رو فرش می کردن کسی ندیده بود می خواست وارد بشه، قرآن میگه فکر می کرد این حیات آب درش در جریان، یعنی شیشه موجدار نمی ساختن. اینقدر صنعت شیشه سازی قوی بوده. میگه یه اتاقی رو در نظر بگیرید، سقف و چهار دیوارش رو آینه کاری کردن، آینه کارام اینجا رو حسابی تمیز کردن و رفتن، دستمال سفید بردارین به هر طرف بکشین، دستمال سفیده و یه ذره آثار چرکی درش دیده نمیشه. حالا بیاین در این اتاق رو ببندین، یه کنده کوچیک توی ظرف، آتیش هم نزنید، فقط دودش، فوت نکنین شعله بگیر، یه دو سه لحظه این کنده یه خود دود کنه، ورش دارید ببرید بیرون و بندازین دور. حالا برگردید، یه دستمال سفیدی رو به هر طرف این دیوارا میخواین بکشین، بکشین، دوده گرچه خیلی ضعیف از آینه ها رو این دستمال میشینه. میگه تو این اتاق دربسته که عقل و فکرتونه، وقتی فکر گناه میکنی دوده بلند میشه، تو رو دودآلود میکنه. برگردم به اول هم، وجود مبارک ابراهیم ظرف همه ارزش‌ها بود، شری در عمرش از او صادر نشد، فکر گناه هم نکرد. حضرت حسین وارث کل معنویت و شخصیت و عظمت و ویژگی‌های اوست. اگر کان ابراهیم امتن پس کان الحسین علیه السلام امتن. امتن یعنی چی؟ یعنی یه امت، بگو امت انسانی، از زمان آدم تا قیامت زشتی های زشت داران رو بذار کنار، اون چه خوبی در تمام مردم عالم بوده یک جا در ابراهیم بود و در وارثش ابی عبدالله هم بود. این شخصیت معنوی حضرت ابی عبدالله الحسین. جهانی است حضرت حسین، جهانی است. امیرالمومنین نمیدونم خطاب به کی فرمودن، من طرف صحبت حضرت و الان یادم نیست، به او فرمودن هیچ ماده غذایی در تمام عالم هستی بهتر و با بنیانتر و با منفعتر از اصل نیست. اما خدا تولید این اصل رو، کارخونه این اصل سازی رو در یک پرنده کوچک به نام زنبور قرار داده. تا الانم برای دانش بشر غذای بهتر اصل ثابت نشده. میخوام تعجبمون رو برطرف بکنم، خدایی که زیباترین، خوشرنگترین، خوشمزه‌ترین، شیرین‌ترین، با منفعت‌ترین ماده رو به نام اصل در یک حشره به این کوچیکی تولید میکنه، این خدا براش سخت که زمینه ارث‌بری انسانی مانند ابی عبدالله رو فراهم بکنه که ابی عبدالله تمام خوبی‌های عالم رو به ارث ببره. و به ارث بود. از قول خودشم یه جمله بگم، فداش بشم. میگه که من تبدیل به نوری شدم. این خیلی مهمه با. تبدیل به نوری شدم که تمام ستمگران تاریخ، یعنی از زمان پیغمبر تا قیامت، کل ستمگر، تمام نیرو و مال و نفراتشون رو استخدام میکنن برای خاموش کردن این نور. یرید و ظالمون، این جملات مال ابی عبدالله، یرید و ظالمون لیطفئو، میخوان این نور رو خاموش کنن، در حالی که این نور، نور چراغ نی، نور برق نی، نور شمع نی، نور ماه نیست، نور خورشید نی، اونا قابل خاموش کردنه. خود خدا در قرآن میگه از شمس کب برد، یه روزی میاد که این نور خاموش میشه. نور همه ستارگان نوردار خاموش میشه، همه نورهای الکتریسیته‌ای خاموش میشه. این نور چه نوریه که تمام ستمگران جمع میشن در هر روزگاری، به خصوص در روزگار ما، و این نور رو برای خاموش کردن هدف میگیرن؟ چرا نمیتونن خاموش کنن؟ و یعب الله الا ان یتمه، چون این نور، نور الله، با فوت دهن که نمیشه نور الله رو خاموش کرد. این نور چیه؟ همه ارزش هایی که حضرت به ارث بردن و در خود طلوع دادن. جمله آخر، خب یه چنین انسانی از جانب خدا شایستگی بهش داده شده که بشه مقتدای اهل عالم و بر اهل عالم واجب در تمام مراحل زندگی به او اقتدا بکنن، یعنی اقتدا به نور الله. بعد خودش میفرماد کسی که دعوت منو بشنوه برای اقتدا کردن به من، من دارم داد میزنم، دعوت میکنم، بیاین به من اقتدا کنید. کسی که دعوت منو بشنوه و به من اقتدا نکنه، قیامت با صورت او رو به آتش دوزخ میندازم. دعوتمو بشنوه. فکر نمی کنم این چیه ای رو پیدا بکنیم که دعوت ایشونو نشنیده باشه. هیچ مسلمانی رو پیدا نمی کنیم که دعوت ایشونو نشنیده باشه. به خصوص امروز با این رسانه‌های جمعی همه دعوت تو رو شنیدن، اما هنو مثل زمان خودت در غربتی. اقتدا کنندگان به تو کمن در این 7 میلیارد جمعی، ما یه گوششیم از اقتدا کنندگان به تو، ولی کمن، اندکن. تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ به اونایی میگیم که نمیشناسنش و نیومدن بشناسنش. تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ چه دانی؟ امام باقر با چه غم دلی تو دعای ندبه داد میزنه عین الحسن عین الحسین، یعنی ای جامعه جای حسن در بین شما کجاست؟ شما چرا با بنی امیه و بنی عباس و با آمریکا و اروپا جای حسن رو پر کردی؟ عین الحسین، جای حسین کجاست؟ چه لطائفی امشب درباره ابی عبدالله گفتم با کمک خدا. دلتون میخواد خوب گریه کنیم؟ عیبی نداره. امشب همه ایران از یتیم امام مجتبی میخونن، حضرت قاسم. من از ابی عبدالله میخونم، ثواب خوندن خودم و گریه شما مال حضرت قاسم. میدونید چقدر میشه؟ دو سه کلمه از قول خواهرش. ای کشته فتاده به خون، در برابر از دارم میبینم، باور نمی کنم که تو باشی برادرم. دیشب چه کرده است به دست تو ساربان حسین من؟ دیشب چه شکرده است به دست تو ساربان، ترگشده خاک قتلگه زشی مادرم. بر دیدم نشینو بر دیدم نشینو مباش روی خاک بر دیدم نشین و مباش روی خاکم به سر، مگر که من از خاکم ترم، خاکم به سر، بر سینه شکفته تو چون نگه کنم، یاد آیدم ز سینه سوراخ مادرم حسینم، یاد آیدم ز سینه سوراخ مادرم.